بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یک رشته محبت و مهربانی و مهرورزی در دین خدا سیر کردن گرسنه است. ممکنه کسی کار داشته باشه، زحمت بکشه، زن و بچه داشته باشه ولی در سال درآمدش جواب هزینه‌شون نده. این رو دقت بفرمایید کاملا، اینم در معارف الهیه است. اولا از نظر قرآن اسم این آدم فقیره، یعنی کسی که به ستون فقرات زندگیش فشار داره میاد، کارم میکنه، مغازه داره، اداریه، حقوق میگیره، خونه ملکی هم داره، ماشین هم داره، ولی امسال به گونه ای شده وضع زندگیش که درآمد جواب مخارج رو نمیده. بر کسانی که امکانات دارن، حالا گاهی واجب شرعیه، گاهی واجب اخلاقیه، که این فرد و این خانواده رو نگذارن به مشکل خوراک بر بخورن، تأمین کنن نیازهاشونو، گوشت مرغ، ماهی، گوشت گوسفند، برنج، نخود لوبیاست، میوه، سبزی. این در اسلام خیلی سفارش شده، شاید بیشتر مردمم از این خواسته دین خدا که خواسته خود پروردگاره خبر نداشته باشم. البته بر گویندگان مذهبی لازم این امور خیلی ضروری رو برای مردم بیان کنن، یعنی بیان در منبر برای گویندگان باید به گونه‌ای باشه که با اعماق زندگی مردم و باطن مردم سر و کار داشته باشه. اینکه یه ساعت مطالبی گفته بشه که نه با روح مردم، با قلب مردم، با فکر مردم، با مسئولیت‌های مردم و با عموم مردم سر و کار نداشته باشه، یعنی مردم هیچ بهره اخلاقی، عملی، احکامی، عاطفی از سخنرانی سخنران نبرن. پیغمبر می‌فرماید این سخنران در قیامت به اندازه ساعتی که مردم در کنار سخنرانیش هزینه کردن بازپرسی خواهد شد. خیلی هم سنگینه که مثلا 1000 نفر در سخنرانی یک گوینده شرکت بکنن و ایشون این 1000 ساعت رو با مسائلی که با درون مردم، اعمال مردم، روابط مردم، خانواده مردم ارتباط نداشته باشه پر کنه. مثلا روزنامه برای مردم بخونه، خبرهایی که همه خبر دارن و پخش میشه برای مردم بگه که سودی هم نداره برای مردم. این وظیفه گویندگان دینیه که مسائل عمقی قرآن و روایاتو که سر و کار با زندگی داره برای مردم بیان بکنن. یکیش همینه که یه آدمی محترم، آبرومند، درآمدم داره، خونم داره، ماشینم داره، ولی این سال 1401 درآمدش کمتر از هزینش بود. بچهش مریض شد، دوا درمونش سنگین شد، همسرش مریض شد، گرانی خیلی شدید شد و با اون درآمد و با اون حقوقش نتونست زندگی رو اداره کنه. مثل الان خیلی ها حقوق میگیرن یا درآمد مغازه دارن ولی بر اثر گرانی های افسار گسیخته درآمد با هزینه نمیخونه. این واجبه بهش کمک بشه، واجب شرعیه و واجب دینیه. یه وقتم واجب اخلاقیه. من پول خوبی دارم، یه خانواده محترمی از اقوامم، از دوستانم به من مراجعه میکنن، میگن ما یه موتور لازم داریم، حالا 30-40 میلیون پولش میشه، که قرآن میگه امسائل اونی که از تو درخواست میکنه فلا تنها ردش نکن اگه بتونی. یه وقت خودم درخواست مردمو نمیتونه عملی کنه، خب مسئولیتی نداره. اما همین که نمیتونه درخواست مردم رو عملی بکنه، ممکنه انقدر آبرومند باشه که به 4 تا 5 تا 2 تا پولدار مؤمن بگه و اونا به حرفش گوش بدن. خب باید آبروشو خرج بکنه که این واجب اخلاقی عملی بشه. یا قدرت داره پول نداره، با قدرتش میتونه 10 تا مشکل رو حل کنه، خب واجب حل کنه. این اطعام طعام خیلی مسئله مهمیه که پیغمبر میفرماید شبی که منو به معراج بردن، معراج یه امر قرآنی روایتی نیستش، یعنی صریح کتاب خداست که پروردگار میفرماید یک شب، شب نامعین، نفرموده چه شبی، من پیغمبرم رو خودم حرکت دادم به عوالم بالا. البته یه بخش تو سوره اسراست، یه بخشم در سوره دیگریه. پیغمبر رو حرکت دادم به عوالم بالا، لنوریهو من آیاتنا، که نشانه های قدرت و عظمت و رحمت و احسانم رو بهش نشون بدم. خب پیغمبر سیر داده شد، پروردگار عالم مثل این که با صدای خودش در کوه طور با موسی حرف زد بدون واسطه فرشته، در ملکوت هم بدون واسطه جبرئیل یا میکائیل با پیغمبر حرف زد، که پیغمبر وقتی برگشت حرفای پروردگار رو نقل کرد، این حرفا نوشته شد، ثبت شد، انتقال به کتاب‌های دینی و روایی پیدا کرد که نزدیک 4-5 صفحه هست فرمایشات خدا با پیغمبر. یکیش این بود، یکیش که وقتی بر می‌گردی زمین اطعام طعام داشته باش، گرسنه رو سیر کن، اونی که خرجش با دخلش یکی نیست، دخل کمتره خرج بیشتره، نزو گرسنه بمونه. حالا خونه داره داشته باشه، ماشین داره داشته باشه. اون وقتا که ماشین نبود، حضرت میفرماید فقیره ولی مرکب داره، مرکبم یا شتر بود یا قاطر بود یا اسب بود و خونه هم داره، ولی فعلا کم داره در درآمد. اطعام طعام، این مقدمه رو شنیدید؟ من میخوام راجع به صدیقه کبرا صحبت کنم و امشب به خاطر شب شهادتشون، اما باید مقدماتی رو در بحثم طی بکنم تا به عظمت کار صدیقه کبرا برسم. دومین سوره‌ای که بر پیغمبر نازل شد سوره مدثر بوده، بعد سوره علق. وسط های سوره مدثر یه داستان جالبی رو پروردگار نقل میکنه، به درد هممون میخوره، قرن قبلم به درد همه میخوره، قرون قبلم به درد همه میخوره، به درد مردم زمان پیغمبرم میخورد، به درد قرن بعدم میخوره، به درد مردم تا روز قیامت میخوره. داستان مربوط به قیامت، که این داستان در قیامت اتفاق میفته یقیناً، و اون اینه: در یه بخشی از زمان تمام بهشتی ها میتونن تمام دوزخیان رو در جهنم ببینن با همین چشم، با اینکه بهشت طبق آدرسی که قرآن میده در سدرت المنتهاست که هنوز برای کسی کشف نشده، که شب معراج نشون داد به پیغمبر عند سدرت المنتها، یعنی هفت بهشت رو نشون داد. امیر المؤمنین چون وقتی تو دنیا بود با اون چشم با عظمت ملکوت بینش بهشت رو دیده بود، می فرماید بهشت هشت است اما رو هم دیگه نیست، یعنی هشت طبقه نیست، بلکه هر بخشش در یه سطح صاف هشتاش و پهنای این هشتا، یکی در سوره آل عمران، یکی در سوره حدیده، میتونید ببینید خودتون. پهنای این هشت بهش سار او الى مغفرت و جنت ارزها السماوات و الارض، پهنای هشت بهش پهنای کل آسمان ها و زمین. تا الان هم برای دانش، برای دوربین های نجومی، پهنای آسمان ها درک نشده، یافت نشده، رصدم نشده و نمیشه. شما یه روایاتی داریم درباره آفرینش، این روایات مجموعاً حدود 8 جلد 500 صفحه که پیغمبر و ائمه ما درباره آفرینش و درباره زمین و درباره موجودات و درباره دریاها، حتی درباره سبزیجات نظر علمی دادن. سبزیجات تو این روایات که یک کسی در مدینه به امام صادق گفت آقا آسمان اول اندازه چقدر؟ بلو دوربین که نبود امام صادق رو بینشونه پشت دوربین بگه یه گوشش رو نگاه کن که ناپیداست، چه برسه به سطح خود آسمان. فقط فرمودن این هفت آسمانی که قرآن میگه با عدد سماوات سبع، این هفت آسمان که خدا داره میگه، آسمان اولش که با دوربین های نجومی در زمان ما رصد شده، یه گوشش کهکشانه که قدیمی های ایران میگفتن راه مکه، بعد یه اصطلاحش راه شیریه، زبان علمیش هم کهکشانه. شما همه تون درس خوندید الحمدلله، شما میدونید که منظومه شمسی، خورشید، مریخ، زمین، عطارد، زحل، زهره، اورانوس، نپتون، پلوتو، زمین تا خورشید فاصلش 150 میلیون کیلومتره. سیاره پلوتو یعنی آخرین سیاره منظومه، فاصلش تا خورشید اصلا غیر قابل تصوره، چون زمین ما سالی یه بار دور خورشید میچرخه، پلوتو به سال زمین ما یه بار که دور خورشید بزنه دایره رو ببینید چقدر، مطابق 83 سال زمین طول میکشه یه دورش. یعنی اگه زمین یه بچه به دنیا بیاد، همون ساعت هم در پلوتو یه بچه به دنیا بیاد، این بچه کره زمین که بشه 83 ساله، بر اساس گردش نظام شمسی اون بچه تازه یه سالش شده، بچه هم نمونده با بزرگ شده اما یه سالش. اون وقت خود خورشید 1,200,000 برابر زمینه، یعنی 1,200,000 تا زمین تو دل خورشید جا میگیره. شما تو ذهنتون فاصله های اینا رو کم نکنید، فاصله زمین تا خورشید، مریخ تا خورشید، زهره تا خورشید تا پلوتو، کل این منظومه بدون کم کردن فاصله در یک گوشه کوچه که کهکشان اول قرار داره. و تا حالا من چون همیشه دنبال میکنم این بحثا رو در کتابای خارجی، کتابای داخلی، تا الان من اون به اصطلاح آمار آخری که من دیدم از اون وقت، نمیدونم تا حالا اضافه شده یا نه، اون آخرین آماری که من دیدم در همین آسمان اول تا الان 30 میلیون کهکشان رصد کردن، که کهکشان ما در مقابل کهکشان دوم یه بچه است. اینو شنیدی؟ بهشت رو فهمیدی چقدر پهناشه؟ به امام صادق گفت چقدر این عالم؟ فرمود آسمان اول نسبت به آسمان دوم مانند حلقه در یک قلعه است. حالا قلعه چقدر؟ مثلا قلعه فلک و لفلاک در خرم‌آباد، قلعه بم. ما خیلی قلعه داریم در ایران، در قلعه ها خیلی بزرگه. امام نگفت به اندازه در، آسمان اول نسبت به دوم مثل حلقه در یه قلعه است، آسمان دوم نسبت به سوم مثل حلقه در یه قلعه است، همینجوری تا آسمان هفتم. عرش چه خبره؟ اصلا آدم ظرفیت خبرگیریشو نداره به هیچ عنوان. حالا این بهشت 8 درجه در سطح صاف در سدرت المنتها، خدا زمینه رو جور میاره، جهنم فاصلش با سدرت المنتها خدا میدونه چند میلیون سال نوریه، جهنم هم طبق بعضی از روایات در همین کره زمینه، 8 طبقه است. امیرالمومنین میفرماد برخلاف بهشت این 8 طبقه رو هم دیگه است، مثل 8 طبقه ساختمون. طبقه اول عذابش کمتره، دوم بیشتره تا برسه به هفتم، ولی اونی که در عذاب آسانه در طبقه اول، حضرت می فرماید اگه یه کوهی رو مثل کوه دماوند این رو آتیشش کنن بشه سرخ سرخ. اونی که عذابش از همه آسونتره از دوزخ درش بیارن، بندازنش رو اون کوه، از استراحت خوابش میدن، ببینه داره جهنم چه خبر. پروردگار بهشتی ها رو مشرف به دوزخیان میکنه که کاملا بتونن این هفت طبقه رو و عذاباش رو ببینن، از این که از چنین جایی خود رو نجات دادن از بهش لذت بیشتری ببرن. یعنی وقتی دوزخ و هفت طبقه شو میبینن چقدر خدا رو شکر میکنن که در دنیا برای 50-60 سال عمر خودشونو گیر این دوزخ هفت طبقه ابدی ننداختن. دوزخیان رو هم زمینه ایجاد میکنه بهشتی ها رو ببینن و بهشت. و میدونید دوزخیان وقتی بهشت رو ببینن چه غصه و چه حسرت و چه اندوهی بهشون حمله میکنه که چرا ما یه چنین جایی رو برای دورو شهوت و دورو پول و دورو صندلی و دورو ظلم، دورو دروغ و دوز و کلک از دست دادیم. این تا اینجای قرآن. بهشتی ها دوزخی ها رو که نگاه میکنن صحبت میکنن، فی جناتن یتساءلون، میپرسن از دوزخیان. اونایی که در بهشتن از دوزخیان میپرسن ما سلککم فی سقر، اونی که باعث شد شما رو بیارن جهنم یا اونی که سبب شد شما جهنمی بشین چی بوده؟ دوزخیان 4 تا جواب میدن. جواب اول، جوونا عنایت دارن به قرآن، قرآنه با این داستان، مال خود قرآن، مال سوره مدثره. دوزخیان اولین پاسخی که میدن اینه: لم نکومن المسلین، پرونده ما وقتی وارد قیامت شدیم نماز نداشت، خوشمون نیمد این 30-40 ساله نماز بخونیم. یعنی بی نماز جریمش که تکبر کرده به پروردگار دوزخ. نماز هم شکره، هم فروتنیه، هم تواضعه، هم خاکساریه. این گفتار حضرت زهرا و حضرت رضاست نسبت به پروردگار مهربان عالم. چه باری داره نماز که بعضی ها نمیخونن؟ مثلا یه بار صورت رو ترک کردن، یه بار دست راست و چپ و آب ریختن، یه دست به سر کشیدن، یه دست رو پا کشیدن، چه زحمتی داره؟ سنگین‌تر زحمت حموم رفتنه یا سنگین‌تر زحمت استخر رفتنه یا سنگین‌تر زحمت دریا رفتنه؟ از چه زحمتی داره؟ بعدم این پاکیزگیه که خود آب ضد عفونی کننده است، چون آب ترکیبی از اکسیژن و هیدروژنه. این که خیلی خوبه، خیلی خوبه. من روزی 3 بار صبح و ظهر و غروب صورتم رو با آب شستشو بدم. این که هم چشمم شستشو پیدا میکنم، گرد و خاک از صورتم برطرف میشه، دستم و شستشو بدم، میکروب زدایی بکنم، این چه سنگینی ده، چه سنگینی. بعدم وقتی که طهارت وضوئیه برای من حاصل شد، بیام رو به قبله در برابر وجود مقدس حضرت حق، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین بیستم، عاشقانه باهاش 5 دقیقه حرف بزنم، بیشتر که وقت منو نمیخواد بگیرم، 5 دقیقه از الله اکبر نماز صبح تا سلام نماز صبح 5-6 دقیقه میکشه، بیشتر که نمیکشه. این باری داره، این سختی داره، این زحمتی داره. حالا میگی خوابم میاد، خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، سر جانماز دراز بکش بخواب، خدا که حرفی نداره، پیغمبر که حرفی نداره، ائمه طاهرین که حرفی ندارن. خب بگی بخواب، بخواب تا 8، اما نماز نخونه و تا 8 بخوابه، این کبر در مقابل پروردگار. چون خدا گفته بیا در پیشگاه من سجده کن، خیلی هم بهت میدم، میگه نمیخوام. که همین کارو ابلیس کرد، که تازه خدا به ابلیس نگو به من سجده کن، گفت اسجدول آدم، ای فرشتگان به آدم سجده کنید، خدا به ابلیس نگو بی به من سجده کن. ابا واستکبر، اما نسبت به امر خدا تکبر کرد. حالا قرآنو ببینید، مذموم مذموم شد، مدهور شد، مطرود شد، ملعون شد، رجیمم شد. این 5 تا تو قرآن درباره ابلیس. یه بار دیگه بگم، مذموم، مدهور، مطرود، رجیم، ملعون، فقط به خاطر اینکه یه سجده نکرد، اونم نه به خدا، به آدم. من بی نماز حاضر نشدم به خدا سجده کنم. این خیلی حرفه. به یه آدم ابلیس سجده نکرد، 5 تا مار که ابدی بهش زد، به یه آدمی زاد دیم. کسی که به خدا سجده نمی کنه، اون دیگه کیه؟ ابلیس هم میشه آغوشش بازه، به بی نمازا میگه، میگه من فقط به باباتون آدم سجده نکردم، بدبخت دنیا و آخرت شدم، بی بغلم تو که نماز نمیکنی، کف پا تو ماچ کنم، پیشونی تو ماچ کنم، دست تو ماچ کنم، چون تو بالاترین کمک به منی در این عالم. من به آدم سجده نکردم، تو به خدای آدم سجده نکردی. این یه جواب. دوزخیان، چی سبب شد بیاین دوزخ؟ لم نکومن المسلم. دوم همینیه که یه رو 20 دقیقه مقدمش رو براتون گفتم، که شب معراج گفت برمیگردی اطعام طعام، سیر کردن گرسنه، هزینه کردن برای فقیر، یعنی اونی که ستون فقرات معیشتش داره میشکنه، ولو اینکه خونه ملکی داشته باشه، مرکب ملکی داشته باشه، مدیر اداره باشه، ولی امسال درآمدش با هزینش نمیخونه، درآمد کمتر هزینه است. برو زن و بچهش 1 کیلو برنج میخرید 30 تومن. خیلی هم آدم باوقاریه، خیلی هم بزرگوار، ممکنه کچلوار خیلی عالی و کروات قشنگی هم داشته باشه، اما الان میخواد برنج بخره برای 3 بچه و زنش، میگن کیلو 140 تومن. گوشت میخواد بخره میگن 250 تومن. میوه میخواد بخره چند. این چقدر پول باید ببره بیرون؟ 1 کیلو برنج و 1 کیلو گوشت و 2 مرغ و 2-3 کیلو میوه و از با چه پولی؟ این جهنمیان که به بهشتی ها میگن گناه دوم ما که ما رو کشید جهنم، لم نکنوت امول مسکین، ما داشتیم ولی به نیازمند طعام ندادیم. طعام یه دفعه نیست، کمبود خرج سالشو خدا داره میگه طعام. خدا نمیگه دعوتش کن خونت یه نهار بهش بده که، لم نکو نوت امول مسکین، کمبود خرجشو اداره کن، تأمین کن کمبودش. این دوتا جواب، لم نکنوت امول مسکین و کننا نخوزو معل خائزین. اینقدر جلسات گناه در زمانی که ما تو دنیا بودیم بود، شبانه مخصوصا، زن و مرد و جوون و دختر و بزن و بکوب و برقص و بخور، ما جزء اونا بودیم. یه دیم شب داشتن مثل شماها، چقدر این شباتون زیباست که بلند میشید میایید در یه خانه‌ای که به نام قمر بنی هاشمه، یه طلبه میاد براتون چند تا آیه و چند تا روایت میخونه، همین گوش دادنتون عبادت مهمیه، عمل کردنتون عبادت مهمیه، تغییر کردنتون عبادت بسیار مهمیه. شما هم شب دارین، اونا هم شب داشتن، شب اونا رو بر جهنم، شب شما والله شما رو میبره بهشت طبق قرآن. این 3 جواب 4 و کننا فعل ماضیه، یعنی اومد که تو دنیا بودیم، و کننا نکذب و به یوم دین، هر کی به ما گفت این کارا رو نکن قیامت سخته، با ما فقط یه جواب دادیم، قیامت دروغه، حرف قیامت این آخوندا ساختن. قیامت که بحثش از زمان آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و یعقوب و اسحاق و یوسف و الیاس و اینا بوده، که تو کتابای آسمانی هم که بوده، تو قرآن بحث قیامت بالای 1000 آیه است. به آخونده چه ربطی داره قیامت؟ اصلا آخونده چه ربطی دارن به قیامت؟ قیامتو که اینا نساختن، اینا که انون نمردن بدبخت و برن اونجا قیامت سازی بکنن. قیامت که کار پروردگاره، به ما گفتن قیامت هست، پیغمبرها گفتن، ائمه گفتن، اولیاء الهی گفتن، دلسوزان گفتن، ما فقط یه جواب دادیم، گفتیم قیامت دروغه، وجود نداره. بعدم دیگه بسته میشه، دیگه بهشتی ها دوزخی ها رو نمیبینن. یه لحظه دیگه باقی میمونه که جهنمی ها، قرآن تو سوره مؤمنون میگه به بهشتی ها میگن که چقدر اوضاع عجیبه، به بهشتی ها میگن ان افیزو من الماء، یه ذره آب به ما بدین، یه ذره کجای آیه در میاد؟ از من. اسم این من در ادبیات عرب من بعضیته. مقدار کمی به ما آب بدین، بهشتیان چی تو سر جهنمی ها میزنن، میگن حرم الله علیکم، کار آب دادن دست مانی، خدا به شما حرام کرده. بعدم دیگه هم دیگه رو نمیبینن. درست؟ یه عده ثروتمند و خدا تو دنیا جریمه میکنه. کجا گفته؟ سوره والفجر. وقتی که زمینگیر میشن، وقتی تهیدست میشن، وقتی مال از دست میره، بر میگردن میگن خدا به ما توهین کرد. خدا میفرمد کلا، من توهین نکردم، کلا، این خار شدن کار خودتونه. بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین و تأکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما. همه ی حرفا روشن شد چی شد؟ حالا بیم سراغ خاندان طهارت. این نکترم بهتون بگم، این آیهی که میگه یطعمون الطعام لا حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا، هر سه شب غذا مال خود صدیقه کبرا بوده. یعنی سه روز صبح پشم ریسید، علی علیه السلام پشم و ریسیدنش رو برد پیشه پش بروش، مزد ریسیدن گرفت. زهرا با مزد اون سه روزه برای شب 5 دونه نون پخت یا 4. اصلا این یتیم و مسکین و اصلا نون زهرا رو خوردن، نه نون امیرالمومنین. امیرالمومنین اون چند رو پول نداشت اصلا که آرت بخره. زهرا پشم ریسید، حضرت برد پولشو، گندم آورد تو خونه، جو آورد. زهرا نشست با آسیاب سنگی دستی آرد کرد، آتیش درست کرد، نون پخت. هر سه روزم روزه بودن. شب اول یه فقیر اومد گو گرسنه، هر 4 نونشون رو دادن به فقیر، با آب افطار کردن، با آب سحری خوردن. شب دوم یتیم اومد، باز همه نون رو دادن به او، با آب افطار کردن. شب سوم اسیر اومد. اسیر یعنی چی؟ یعنی یه جنگی با پیغمبر برپا کردن، یه تعدادی اسیر شدن. یه دونه اسیر اومد در خونه زهرا که اومده بود علی رو بکشه تو جنگ، اومده بود پیغمبر رو بکشه. ببینید این خانواده چقدر محبت، که اسیری که اومده بود بکشه اینا رو، وقتی گفت گرسنم، علی علیه السلام هر 4-5 نون رو از سفره جمع کرد، دسته کرد، آورد دم در، داد به اسیر. یعنی آسایش دو گیتی. تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. به جز از علی که گوید به پسر؟ کی هست تو دنیا گفته؟ کی گفته که ابن ملجمی که الان اسیر دست شماست مدارا کنید با اسیر؟ کی این کارو کرده که قاتل فرق و شکافته تا رو بینی، رو گیلیم خوابوندنش، اووردنش خونه، تا چشمشو باز میکنه احوال ابن ملجم رو میپرسه. حسن جان کجاست؟ گوه آقا دستگیرش کردن، پیش ماست. فرمود حسن جان صوبونه منو برد و ببر بده به او، گرسنه نمونه. این مهر. بعد اون وقت به این مسکین و یتیم و اسیر گفتن اگه یه روزی وضعتون خیلی بالا گرفت و پولدار شدین، لا نورید و منکم جزا، نمیخواد این چند شب ما رو پس ما بیاری، ولا شکورا، توقع تشکرم از شما نداریم. اینم یه گوشه رحمت و محبت و مهرورزی در اسلام. چه شب سختی بود امشب برای اهل بیت. زهرا یه گوهری بود تک، در اولین و آخرین، سیدت و نساء العالمین، گفتار پیغمبر، من الاولین و الاخرین. امشب علی با چهار تا بچهش که بزرگش 6-7 سالش بود، این گوهر رو از دست دادن. حالا باید این گوهر رو آماده کنن، غسل بدن، کفن کنن، بیارن به خاک بسپارن. چی کشیدن و چی کشید خود فاطمه زهرا، چی کشید؟ دود بود و دود بود و دود بود، گل میان آتش نمرود بود، دست گلچین هیچ پروایی نداشت، داغ گل را بر دل بلبل نهاد. یک طرف گل برگ بود اما بی پسر، یک طرف دیوار بود و میخ در. همه مصائبشو برای علی نگفت تا امشب، که سفارش کرده بود، وصیت کرده بود، علی جان منو از زیر پیراهن بلند زنانم غسلم بده. چرا این وصیت واجب کرد؟ نمیخواست علی کبودی های بدنشو ببینه، نمیخواست علی بعضی از زخمای بدنشو بین در و دیوار ببینه. به بچه ها سفارش کرده بود گریه بلند بلند نکنی، اما وسط غسل دادم خودش اومد سر به دیوار گذاشت. بچه ها ریختن دورش، بابا مگه شما نگفتی بلند بلند گریه نکن؟ خودتون چرا بلند بلند گریه میکنین؟ عزیزانم دستم به بازوی مادرتون رسید، غلاف شمشیر قنفوز ضربهایی به این دست زده، دیگه طاقت منو برید. بدن آماده دفن شد، خودش اومد میان قبر، بدن رو خوابان، طبق مراسم دین بند کفن و باز کرد، صورت سیلی خورده رو روی خاک گذاشت. علی جان من از قول این مرد و زن با محبت از شما میپرسم، هم برای شما سخت در بود صورت سیلی خورده رو رو خاک گذاشتم، یا برای زین العابدین که گلوی بریده رو روی خاک گذاشت؟ عبتا امد دنیا فبعدک مظلمه و امد آخرت و فبنور وجهک مشرقه. اومد لحد چید و خاک ریخت، با انگوش روی خاک نوشت یا اهل العالم هازا قبر حسین ابن علی. اما مردم جهان کدام حسین؟ الذی قتلوه عطشانا، این قبر همون آقایی که با لب تشنه سر از بدنش جدا کرد.